ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تعدادی از پناهجویان در مرز مقدونیه و یونان با پلیس درگیر شدند. زلزله‌ای به بزرگی 6.6 ریشتر شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. شاهین‌دخت ملاوردی به دنبال شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان به دادگاه احضار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تعدادی از پناهجویان در مرز مقدونیه و یونان در حالی که تلاش می‌کردند از حصاری که پلیس در مرز کشیده فرار کنند با پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روزی یکشنبه پلیس مقدونیه از گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن پناهجویان استفاده کرد و در مقابل پناهجویان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. بر اساس این گزارش، پلیس یونان بدون دخالت در کنار حصار بین دو مرز حضور داشت. بیش از 11,200 نفر در مرز بین مقدونیه و یونان گرفتار شدند. بر اساس توافق بین یونان و اتحادیه اروپا، همه پناهجویانی که از اول فروردین ماه از مرز ترکیه به یونان بگذرند به ترکیه بازگردانده می شوند. در ازای هر سوری که به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری دیگر از ترکیه به اتحادیه اروپا فرستاده می شد. این توافق توسط گروه های حقوق بشری محکوم شده است. زلزله‌ای به بزرگی 6.6 درجه ریشتر روز یکشنبه شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان را لرزاند. مرکز لرزنگاری آمریکا اعلام کرد ساختمان‌ها در پایتخت‌های هر دو کشور پاکستان و افغانستان لرزیدند. در اسلام آباد ساکنان شهر از خانه‌ها و اداره‌ها و ساختمان‌هایی که تکان می‌خوردند خارج شدند. مرکز لرزنگاری آمریکا می‌گوید که مرکز این زمین لرزه در عمق 210 کیلومتری زمین قرار داشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که زمین لرزه بیشتر از یک دقیقه طول کشیده است. لرزش زمین در دهلی نو و کشمیر هم احساس شده است. هنوز خبری درباره تعداد تلفات یا ویرانی ناشی از زمین لرزه مخابره نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که شاهین‌دخت ملاوردی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به دنبال شکایت مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان به دادگاه احضار شده است. شاهین‌دخت ملاوردی پیشتر گفته بود که همه مردان در روستایی در سیستان و بلوچستان به خاطر جرایم مواد مخدر اعدام شدند. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، 24 بهمن ماه گفته بود از ابتدای سال گذشته تا آن زمان 144 تن عذرخواهی می‌کنند 144 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین‌الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواستند به موج اعدام‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر پایان دهند. و خبر دیگر این که به گزارش روزنامه اعتماد، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع علی مطهری، نماینده مجلس، میگوید عامران حمله به آقای مطهری در شیراز سمت نظامی داشتند و بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس تشکیل شده. در مرحله اول رسیدگی به این پرونده بعضی از متهمان به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. در ادامه شنونده مجله .com خواهید بود. کاری از همکارم مهدی احمدی. در ساعت 23 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر روزی به ما میگفتند که عروسک یا اسباب بازی که در دست داریم میتواند اسم ما را بیاموزد، با ما حرف بزند و حتی پرسش های ما را پاسخ دهد، شاید فقط و فقط تعجب میکردیم. اما این ایده درست مثل ایده باورناپذیر ضبط صدا روی فونوگراف در کمتر از 140 سال پیش، یا حتی ایده باورناپذیر ارسال متن و عکس از طریق دستگاه فکس در کمتر از 40 سال پیش حالا عملی شده و کودکان امروز با نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی ها سر و کار دارن که با آنها هوشمندانه در ارتباط هستند. با من در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر در مورد اسباب بازی های هوشمند بشنوید. در پراگ جایی که من زندگی می کنم یک فروشگاه زنجیره ای است به نام مانوفکتورا که اسباب بازی ها و کاردستی های سنتی تولید می کند. انواع ماشین های چوبی و فلزی کوکی، دارکوبی که با یک فنر به یک میله چوبی متصل است و وقتی تکانش می دهیم شروع به نوک زدن به میله چوبی می کند و پایین می رود. عروسک ها و اسباب بازی هایی که دست و پاشان با نخ کنترل می شود و به حرکت در می آیند و همینطور عروسک های پارچه ای. اما تقریبا هیچ کدام از کاردستی ها و اشیاء دستساز اسباب بازی های کودکی های من نبودند و در آن زمان یعنی 30 سال پیش ما با خودروهایی سر و کار داشتیم که با یک دستگاه کنترل هدایت می شدند و کمی بدتر البته وسایل بازی کنترل از راه دور بودند. عروسک ها هم در زمان کودکی من می توانستند راه بروند یا با تکیه بر نوادی ضبط شده صدای خنده و گریه یا کلماتی مشخص بر زبان بیاورند. اما فرض کنید این ابزارهای بازی می توانستند قدری تعاملی تر باشند. مثلا عروسک ها می توانستند ناممان را به خاطر بسپارند، به درد دلهای کودکیمان گوش دهند و به پرسش های ما پاسخ دهند. خب حالا با تکیه بر اینترنت چیزها یعنی قابلیت اتصال اشیا به اینترنت این تصور شدنی است.
تکنولوژی های امروز
فرقی نمی کند کاربر آیفون باشید یا یک گوشی اندرویدی داشته باشید. این روزها تقریبا همه گوشی های هوشمند قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد سوالاتی را از گوشی خود بپرسید و در مقابل آن پاسخهایی منطقی دریافت کنید. در آیفون این مسئولیت به عهده سیری است. از سیری سوال می کنید که هوا امروز چطور است. از او می خواهید با تکیه بر نقشه شما را به خانه هدایت کند. می پرسید که نزدیکترین رستوران ایتالیایی منطقه‌ای که در آن هستید کجاست. و حتی اگر بخواهید سیری به شما می گوید که قد رئیس جمهور آمریکا چقدر است و یا ماه در چه فاصله ای از زمین قرار گرفته است. هر کدام از تولید کنندگان گوشی های اندرویدی هم سامانه‌ای برای پاسخ به چنین پرسش هایی دارند و البته بالاتر از همه آنها گوگل قرار دارد که مجموعه ای از سوالات مرتبط با یک موضوع را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها به شما جواب می دهد. مثلا از گوگل می پرسید که امروز به بارانی نیاز دارید یا نه و گوگل ضمن یادآوری وضع هوای روز به شما در مورد احتمال بارندگی هم اطلاعات می دهد. خب حالا بعضی از تولید کنندگان عروسک و اسباب بازی این قابلیت را به اتاقهای بازی کودکانتان آوردند. هلو باربی عروسکی 75 دلاری است که به بچه ها گوش می دهد و سوالاتشان را هوشمندانه پاسخ می دهد. کاگنی تویز یک دایناسور اسباب بازی 120 دلاری به بچه ها می دهد که با آنها حرف می زند، اسمشان را به خاطر می سپارد و به پرسش هاشان پاسخ می دهد.
Hi, my name is Lily.
Hi Lily, nice to meet you.
How far is the moon?
The moon is about 250,000 miles
That's
from Earth's average.
و به این مجموعه می توانید نمونه های دیگری را هم اضافه کنید. با این حال گزارشی که اخیراً گاردین در مورد این اسباب بازی های هوشمند منتشر کرده نشان می دهد که برخی والدین چندان در این مورد رضایت ندارند و برخی کودکان خیلی زود از سرکله زدن با چنین اسباب بازی هایی دل زده می شوند. گاردین به نظرات مادری اشاره کرده که یکی از این اسباب بازی های هوشمند را برای تولد 8 سالگی دخترش خریده، اما به گفته او این اسباب بازی در نگاه اول چندان بیش از اسباب بازی های قدیمی دخترش را به خود جذب نکرده و در نهایت هم دخترش بیش از یک روز صرف بازی با آن نکرده و پس از آن به ندرت حتی به آن نگاه کرده است. چند پدر یا مادر دیگر هم به گاردین گفتند که نگرانند چنین اسباب بازی های هوشمندی تخیل و ابتکار بالقوه بازی کردن را در بچه هاشان محدود کند. گاردین گزارش خود را با اظهار نظر دو کارشناس تکمیل کرده که معتقدند نظرات روانشناسان کودک و کارشناسان امنیتی ممکن است آبی بر آتش تمایل به استفاده از این اسباب بازی های هوشمند باشد. یک استاد توسعه فراگیری کودکان به گاردین گفته است که چنین ابزاری را هنوز به والدین توصیه نمی کند، چرا که در این مرحله که بیشتر شرکت‌های تولیدی به دنبال دست و پا کردن بازاری برای خود هستند، نمونه‌هایی تولید شده که حتی غیر ضروری هستند. یک کارشناس امنیت سایبر هم به گاردین گفته که اجازه نمی‌دهد کودک 5 سالش هیچ نوع تکنولوژی را بدون نظارت به کار گیرد، خواه یک تبلت باشد یا یک خرس سخنگو. گرچه این دغدغه بیشتر به خاطر دلایل مرتبط با فراگیری است تا دلایل امنیتی.
شنونده برنامه دات کام هستید.
گاردین در گزارش خود آورده است که حتی اگر کودکانتان اصرار به داشتن چنین اسباب بازی‌های هوشمندی داشته باشند، اما چنین ابزاری را به این بهانه که به آموزش یا فراگیری آنها کمک می‌کند خریداری نکنید، چرا که به گفته استاد فراگیری کودکان که گاردین به سراغ او رفته، تحقیقات معدودی که در زمینه اسباب بازی‌های هوشمند صورت گرفته تایید نمی‌کند که این گونه اسباب بازی‌ها در آموزش و فراگیری کودکان اثرگذار باشند، گرچه ممکن است نتایج مثبتی در مورد توسعه مهارت‌های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. پژوهش‌ها از جمله به این مورد اشاره می‌کند که این ابزارهای هوشمند ممکن است به کار توسعه مهارت گفتاری کودکانی که مبتلا به لکنت زبان هستند نیایند، چرا که چندان شیوه گفتاری این اسباب بازی‌های سخنگو مشابه ارتباطات گفتاری طبیعی نیست. و عکس در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، از آنجا که این کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با اشیا دارند تا کودکان دیگر، استفاده از چنین اسباب بازی‌های هوشمندی می‌تواند به گسترش مهارت‌های ارتباطی و گفتاری آنها کمک کند. در این حال این استاد دانشگاه معتقد است که ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این ابزارهای رایانه‌ای رفته رفته بهتر نمی‌شوند و به زودی نقشی کلیدی در میان اسباب بازی‌های کودکان بازی نمی‌کنند. او می‌گوید که چنین اسباب بازی‌هایی گرچه در حال حاضر خیلی خوب نیستند، اما در آینده بهتر و بهتر خواهند شد. با این همه او نقطه قوت چنین اسباب بازی‌های هوشمندی را امکان بروز شدن با تکیه بر اتصالشان به اینترنت می‌داند و در مقابل می‌گوید اینکه فکر کنیم چنین ابزارهای هوشمندی به شکل‌گیری شخصیت کودکان کمک می‌کند اشتباه است، چون حتی کامپیوترهای خیلی پیشرفته هم قادر به چنین کاری نیستند، چه رسد به اسباب بازی‌ها. اما زاویه دیگری که می شود از آن به چنین اسباب بازی‌های هوشمند و متصل به اینترنتی نگاه کرد، زاویه امنیت سایبر است. این نگرانی هست که اگر شبکه‌ای که این اسباب بازی‌ها از طریق آن به اینترنت وصل هستند به قدر کافی امن نباشد، هکرها بتوانند با دستکاری در این ابزارها کلمات و رفتارهایی را به کودکان یاد بدهند که مناسب با سن آنها نیست. این هشدار را در ژانویه امسال یک محقق امنیت سایبر پس از آنکه موفق شد سیستم ارتباطی یک عروسک هوشمند موسوم به کیلا را هک کند اعلام کرد و در گفتگو با بی بی سی به والدین پیشنهاد کرد که مطمئن باشند که موبایل یا تبلت و شبکه‌ای که از آن برای ارتباط با کیلا استفاده می‌کنند امن باشد و حتی در زمانی که کودکان از کیلا استفاده نمی‌کنند این عروسک هوشمند را خاموش کنند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.